ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. ایران، ترکیه و روسیه درباره پیشبرد آتش‌بس در سوریه بیانیه مشترک منتشر کردند. برای دومین بار فیلمی از اصغر فرهادی نامزد دریافت جایزه اسکار شد. و دیوان عالی بریتانیا میگوید دولت این کشور برای به جریان انداختن خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به رأی پارلمان دارد. ایران، ترکیه و روسیه در یک بیانیه مشترک در دومین روز نشست آستانه در مورد سوریه اعلام کردند که از آغاز دوباره گفتگو حمایت می‌کنند. این سه کشور در بیانیه خود که توسط غیرت عبدالرحمانوف وزیر خارجه قزاقستان قرائت شد، گفتند بحران سوریه راه حل نظامی ندارد و باید بر مبنای قطعنامه 2245 شورای امنیت سازمان ملل متحد از طریق یک روند سیاسی به این بحران پایان داده شود. در این بیانیه همچنین از تمایل گروه‌های مسلح مخالف دولت بشار اسد برای حضور در نشست آتی گفتگوها در سازمان ملل حمایت شده است. این نشست قرار است روز 20 بهمن در ژنو برگزار شود. نشست دو روزه آستانه نخستین مذاکرات دو طرف درگیر در سوریه بود که پس از قطع گفتگوها در ژنو و همچنین شکست مخالفان بشار اسد در حلب انجام می‌شد. آمریکا در این گفتگوها توسط سفیر خود در قزاقستان و به عنوان ناظر حاضر بود. ایران پیشتر با حضور آمریکا در این گفتگوها مخالفت کرده بود. دیوان عالی بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد دولت این کشور برای به جریان انداختن ماده 50 پیمان لیسبون برای خروج از اتحادیه اروپا احتیاج به مجوز پارلمان بریتانیا دارد. این تصمیم با 8 رأی موافق در مقابل 3 رأی مخالف قضات دیوان عالی گرفته شد. دیوید نویبرگر رئیس این دیوان در توضیح این تصمیم گفته است که با خروج بریتانیا از پیمانهای اتحادیه اروپا یکی از منابع قانونی بریتانیا قطع می شود و برخی حقوق شهروندان بریتانیایی تغییر می کند. از همین رو دولت نمی تواند ماده 50 را بدون اجازه پارلمان به جریان بیندازد. در همین حال دیوان عالی بریتانیا اعلام کرد دولت بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا به صورت قانونی ملزم به مشورت با اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز نیست. در واکنش به این تصمیم سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت این مسئله برنامه ترزا می را برای به جریان انداختن ماده 50 تا حدود 3 ماه دیگر به تأخیر نمی اندازد. با به جریان انداختن این ماده از پیمان لیسبون، بریتانیا وارد مذاکره با اتحادیه اروپا درباره شرایط خروج از اتحادیه اروپا می شود. دو طرف برای نهایی کردن یک توافق 2 سال فرصت خواهند داشت. اما فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی به عنوان نامزد دریافت جایزه اسکار برای رقابت در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی که به عنوان نماینده ایران برای شرکت در اسکار امسال معرفی شده بود، به عنوان یکی از 5 نامزد اصلی در بخش فیلم‌های خارجی معرفی شد. این فیلم پیشتر به جمع 9 نامزد راه یافته بود. فیلم فروشنده در فستیوال فیلم کن موفق به دریافت 2 جایزه برای بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد شد. اصغر فرهادی پیشتر برای فیلم جدایی نادر از سیمین نخستین فیلمساز ایرانی بود که برنده جایزه اسکار شد. در همین رابطه بابک غفوری آذر همکارم اینجا در استودیو همراه ماست تا این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. بابک، توضیح بیشتر بده که چی شد فروشنده برنده شد و این چندمین بار هست که فیلمی از ایران نامزد اسکار میشه.
خب به حساب میاد هنوز که برنده نشده، البته نامزد شده اما راه پیدا کردن به جمع 5 نامزد نهایی جایزه اسکار یکی از مهمترین اتفاقات میتونه برای سینمای هر کشور باشه، به ویژه در بخش بهترین فیلم خارجی زبان. خب از زمانی که 9 نامزد نهایی این رشته بهترین فیلم خارجی زبان انتخاب شدن، شانس فیلم فروشنده برای قرار گرفتن در میان 5 نامزد نهایی بسیار زیاد شد، با توجه به اینکه چند رقیب اصلی فیلم فروشنده در میان اون 9 نامزد نهایی نبودند و پیش بینی میشد که امروز آکادمی اسکار نام فیلم فروشنده رو در میان 5 نامزد نهایی اعلام کنه. در کنار فیلم فروشنده، رقیب اصلی این فیلم تونی اردمن از آلمان که از زمان نمایش در جشنواره فیلم کن امسال در اردیبهشت و خرداد ماه امسال که رقیب فیلم فروشنده بوده و تا کنون همین رقابت رو ادامه داره حضور داره و میشه گفتش که مهمترین مانع در جلوی راه فیلم فروشنده برای دریافت اسکار همچنان این فیلم محسوب میشه. در کنارش سه فیلم دیگر، یکی از استرالیا به نام تانا، دیگری فیلمی از سوئد به نام مردی به نام اوه و دیگری هم فیلمی از دانمارک سرزمین من، نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان شدن که در مقایسه با دو فیلم دیگر، فروشنده آقای فرهادی و تونی اردمن از آلمان ساخته خانم مارن آده، میتونیم بگیم که خیلی شانس کمتری دارن، مگر اینکه رای دهندگان آکادمی اسکار توجه ویژه‌ای به هر کدوم از این سه فیلم نشون بدن و به نوعی میشه گفت ناب جایزه گرفتن هر کدوم از این سه فیلم یک شگفتی بزرگ محسوب میشه. درباره سوال تو که چندمین نامزدی هست، ایران با نامزدی فیلم فروشنده حالا چهارمین نامزدی خودش رو در جوایز اسکار تجربه میکنه. اولین نامزدی به سال 1998 میلادی برمیگرده. فیلم بچه‌های آسمان آقای مجید مجیدی تونست در میان پنج نامزد نهایی جوایز اسکار بهترین فیلم خارجی زبان اون سال باشه که البته در نهایت رقابت رو به روبرتو بنینی باخت با فیلم معروفش. بعد از اون سه سال پیش فیلم جدایی نادر از سیمین آقای فرهادی کاملا موفق ظاهر شد، دو بار در دو رشته نامزد شد، هم رشته بهترین فیلم خارجی زبان و هم رشته بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی که نهایتاً تونست به جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان برسه و یکی از بزرگترین افتخارات سینمای ایران رو رقم بزنه و حالا ایران شاهد نامزدی چهارمین باره خودش در جوایز اسکار هست. الان که ما داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم همچنان نامزدهای رشته‌های دیگر در حال معرفی هستند. تا اینجا که من داخل استودیو اومدم پیش بینی ها مبنی بر موفقیت فیلم لالالند ساخته ی دیمین شازل تا کنون به تحقق پیوسته بود، تقریبا تا 6 نامزدی رو در رشته های مختلف داشت اعلام می شد. هنوز به رشته های اصلی مثل بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد نرسیده بود، ممکنه همین الان که ما داریم با هم صحبت می کنیم این نامزدی ها اعلام بشه. میریم تا حدود 40 روز دیگر که برندگان نهایی اعلام بشن و بعد دید که آیا سینما ایران به دومین جایزه اسکار خودش خواهد رسید یا نه، که هرچند من فکر میکنم که شانسش خیلی بالاست و بعید نیستش که ایران بتونه یک اسکار دیگر رو هم دریافت کنه.
سپاسگزارم بابک قفوری آذر. همونطور که بابک گفت، مراسم اعلام نامزدهای 89مین دوره اهدای جوایز اسکار همچنان ادامه داره، احتمالاً در بخش‌های بعدی بیشتر در این باره خواهید شنید.
اینجا همه همو می‌بینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز ریاست جمهوری خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک تماس تلفنی گفتگو کرد و به گزارش رویترز دو طرف این گفتگو را بسیار دلپذیر و گرم توصیف کردند. محور اصلی این مکالمه توافق هسته‌ای ایران، روند صلح با فلسطینی‌ها و سوریه بود. همچنین رئیس جمهوری آمریکا از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرد تا در ماه آینده میلادی میهمان او در کاخ سفید باشد. جزئیات بیشتر رو بشنوید در گزارشی از رضا ولی‌زاده.
عصر روز یکشنبه سوم بهمن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صاحب دو رکورد شد. اول آنکه از میان تمامی رهبران جهان نخستین تماس دونالد ترامپ پس از ورود به کاخ سفید با او صورت گرفت و دوم آنکه او نخستین رهبری است که از سوی رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن دعوت شده است. اما نزدیکی دونالد ترامپ به اسرائیل تنها به شخص خودش ختم نمی شود. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، از میزان این نزدیکی می گوید.
تیمی که دوربر آقای ترامپ کلن با دولت اسرائیل خیلی جفت و جورن، چه دامادشون که خب یهودی هست که بنیاده مختلف اسرائیلی کمک میکنه، یا به خصوص سفیری هم که برای اسرائیل تعیین شده آقای فیدمن، این هم بیش از پیش به محافل راست اسرائیل نزدیک، به طوری که به اون لیبرالای یهودی آمریکا میگه که اینها مثل همون زندانی دوران هیتلرن که نقش پاسدار و مراقب از سایر زندانیا رو به عهده گرفتن. یعنی تا این حد با این لیبرالای یهودی هم ایشون مخالف دشمنه.
رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند پرونده هسته‌ای و تحرکات منطقه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار مشترک اسرائیل و آمریکا در دوران ریاست جمهوری جدید آمریکا قرار می‌گیرد. موضوع ایران و برجام بارها از جمله محورهای اصلی حرفهای دونالد ترامپ بوده که جزو منتقدان سرسخت توافق هسته‌ای ایران و غرب است. حبیب حسینی فرد:
اینکه اصولاً به کوچکترین ظرفیت هسته‌ای غنی‌سازی به ایران واگذار بشه از نظر اسرائیلی‌ها خطر برای این کشور توازن قوا رو در منطقه به هم می‌زنه. همه این دلایل به خصوص شعارهای ضد اسرائیلی و مبنی بر نابودی اسرائیل که از تهران هم به گوش می‌رسه، بیش از پیش دولت اسرائیل در این شعاراش تشویق می‌کرد. الان به نظر میاد که در همین گفتگوی تلفنی که انجام دادن، محور اصلی همین مسئله ایران بوده که چیکار بکنن با برجام، تهدید ایران از نظر خودشون طور که عنوان کردن. خب آقای ترامپ با این مسئله هم روبروه که در دولت خودش هم اتفاق بود نظری وجود نداره که با برجام میشه چیکار کرد، گرچه همه اکثریت اعضاش با ایران و این برجام مخالفتی دارن، ولی بخشی از این کابینه معتقده که باید برجام رو نگه داشت. نهایتا شاید به اون خواست اصلی آقای نتانیاهو توجه نشه، ولی برخی سختگیری‌ها بیشتر در اجرای برجام، برخی سختگیری‌ها در طرح‌های موشکی این کشور، مسائل روابط بانکیش یا اون تحریم‌های غیر برجامی رو بیش از پیش روش فشار بذارن و عملش بکنن. به یک همچین احرام‌هایی شاید در رابطه با فشار بیشتر بر ایران اونطوری که دولت نتانیاهو و دولت ترامپ می‌خوان مثلاً پیش برن.
از جمله دیگر محورهای گفتگوی تلفنی میان رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل روند صلح با فلسطینی ها بود. مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل عرب و اسرائیل، از خواسته های احتمالی آقای نتانیاهو از آقای ترامپ میگوید:
آقای نتانیاهو درخواستی که از آقای ترامپ خواهد داشت این هستش که از موضع اسرائیل در محافل بین المللی به خصوص در سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد دفاع بکنه و هر تصمیمی رو که دولت اسرائیل در مورد گسترش دادن شهرکسازی ها میگیره از اونها حمایت بکنه.
در ماه‌های گذشته یکی دیگر از وعده‌های دونالد ترامپ انتقال سفارت آمریکا در اسرائیل از شهر تل آویو به اورشلیم بیت المقدس بود. خبرگزاری رویترز به نقل از شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، نوشته است انتقال سفارت آمریکا مراحل اولیه خود را طی می‌کند. از دیگر سو محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز یکشنبه در دیدار با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، تأکید کرده فلسطینیان با مسئله انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس اورشلیم مقابله خواهند کرد. مئیر جاودانفر یکی از نتایج انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم بیت المقدس را منزوی شدن اسرائیل می‌داند.
این یه ریسکی هستش که وجود داره که میتونه باعث منزوی شدن اسرائیل در خاورمیانه بشه و حتی به روابط اسرائیل و کشورهای دیگه که مثل عربستان که روابطشون داشته بهتر میشده میتونه ضرر بزنه. و به خاطر این به نظر میاد که آقای ترامپ داره محتاطانه رفتار میکنه، ولی اگر نهایتا آقای ترامپ تصمیم بگیره که سفارت رو منتقل بکنه به اورشلیم، اون در صحنه سیاست داخلی اسرائیل یک پیروزی بزرگی برای آقای نتانیاهو محسوب خواهد شد. و به نظر من به رغم اینکه چنین تصمیمی بها خواهد داشت، قیمت خواهد داشت برای اسرائیل، ولی فوایدش به خصوص در صحنه سیاست داخلی اسرائیل برای نتانیاهو بیشتر و مهمتر خواهد بود.
یک روز پیش از مکالمه تلفنی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، آقای نتانیاهو در پیامی ویدیویی که در آن با مردم ایران سخن می‌گفت، مردم ایران را مردمی در بند سانسور و محدودیت‌های جمهوری اسلامی توصیف کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، نیز روز دوشنبه در پاسخ به پیام آقای نتانیاهو به خبرنگاران گفت: اگر نخست وزیر اسرائیل به فکر مردم جهان باشد، لازم است کمی از شدت آنچه او کشتار فلسطینیان و جنایات خواند بکاهد. طرفین سال هاست که یکدیگر را به نقض حقوق بشر و تهدید امنیت منطقه خاورمیانه متهم می‌کنند.
رضا ولیزاده گزارش می‌داد. اما خبر آخر این که رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی روز سه‌شنبه این شورا خواستار انتشار فایل صوتی جلسه غیر علنی شورای شهر پس از حادثه ساختمان پلاسکو شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای حافظی این درخواست را پس از آن مطرح کرد که رئیس شورای شهر مصطفی چمران به او اجازه صحبت نداد. او افزود مردم باید بدانند که بین 20 تا 30 نفر در ساختمان پلاسکو کشته شدند. آقای حافظی همچنین همچنین از اینکه تنها صدا و سیما امکان پوشش خبری حادثه پلاسکو را دارد انتقاد کرد. این نمایندگی شورای شهر تهران همچنین شهرداری را متهم کرد که بودجه آتش نشانی را به طور کامل اختصاص نداده است. با همین خبر به پایان این بخش خبری می رسیم. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.